ساعت 12 در ایران شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. در نیم روز جمعه 17 بهمن ماه خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا همراه با من رویا کریمی مشت خبرها و همینطور جدیدترین تحلیل‌ها رو مرور کنیم، از بررسی جدیدترین تحولات در روند مذاکره میان ایران و آمریکا تا نگرانی‌های سازمان‌های حقوق بشری در مورد برخورد با بازداشت شدگان اعتراضات دیما. تا پایان این بخش خبری در یک ساعت آینده همراه ما بمونید تا از جدیدترین سیاست‌های پولی جمهوری اسلامی برای مهار تورم هم با خبر بشید. اما پیش از همه اینها همراه میشیم با همکارم بابک غفوری آذر که در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. مذاکرات نمایندگان ایران و آمریکا قرار است امروز در مسقط پایتخت عمان انجام شود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی صبح امروز پیش از مذاکره با نمایندگان آمریکا با بدر البوسعیدی همتای عمانیش دیدار کرد. او همچنین با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که جمهوری اسلامی با حسن نیت وارد تعامل می شود و در این حال قاطعانه بر حقوقش ایستادگی می کند. گفته شده استیو ویتکاف نماینده ویژه و جرد کوشنر دوماد دونالد ترامپ به نمایندگی از آمریکا در این مذاکرات شرکت می کند. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید پنجشنبه شب به خبرنگاران گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مذاکرات را زیر نظر دارد تا مشخص شود آیا امکان دستیابی به توافق با ایران وجود دارد یا نه.
The president has many options at his disposal aside from diplomacy as the commander in chief of the most powerful military.
او همچنین گفت رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قدرتمندترین ارتش تاریخ جهان گزینه‌های زیادی فراتر از دیپلماسی در اختیار دارد. ایالات متحده در هفته‌های اخیر تجهیزات نظامی زیادی را به خاورمیانه منتقل کرده است. ساعتی پیش از آغاز مذاکرات ایران و آمریکا نیروی هوافضای سپاه پاسداران تصاویری از موشکی به نام خرمشهر 4 منتشر کرد که به گفته این نهاد نظامی یکی از پیشرفته ترین موشک‌های بالستیک فراسوت ایران است. به نوشته نور نیوز نزدیک به علی شمخانی نمایش این موشک در مراسم رونمایی از یک شهر موشکی جدید وابسته به نیروی هوافضا و با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و فرمانده این نیرو مجید موسوی انجام شد. برد این موشک 2000 کیلومتر اعلام و گفته شده توانایی حمل بیش از 1 تن مواد منفجره دارد. رونمایی از این موشک در حالی انجام می شود که موضوع برنامه موشکی ایران به عنوان یکی از محورهای مورد تقاضای کشورهای غربی برای طرح در مذاکرات مطرح شده است. مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر گفتگو درباره برنامه موشکی را رد کرده بودند. سفارت مجازی آمریکا در تازه‌ترین اطلاعیه خود بامداد جمعه از شهروندان آمریکایی خواست ایران را هرچه سریع‌تر ترک کنند و برای خروج برنامه‌ای داشته باشند که وابسته به کمک دولت آمریکا نباشد. در این اطلاعیه آمده که قطعی اینترنت ممکن است ادامه یابد و شهروندان باید برای برقراری ارتباط راه‌های جایگزین در نظر بگیرند. همچنین در صورت امکان و شرایط ایمن خروج زمینی به ترکیه یا ارمنستان توصیه شده است. این اطلاعیه همچنین به شهروندان دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی هشدار داده بر اساس قوانین ایران چنین افرادی تنها به عنوان شهروند ایرانی شناخته می‌شوند و نشان دادن گذرنامه آمریکایی یا داشتن ارتباط با آمریکا می‌تواند به تنهایی دلیل بازداشت باشد. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به مذاکرات روز جمعه ایران و آمریکا با انتشار یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد تنها توافق قابل قبول توافقی است که در آن جمهوری اسلامی در برابر مردم ایران تسلیم شود. او اضافه کرد که مردم ایران برای چنین توافقی که به گفته او صلح را به منطقه و جهان خواهد آورد آمادگی دارند. به گفته او هر گونه توافقی خارج از این چارچوب نمیتواند پاسخگوی مطالبات مردم ایران باشد. همچنین جعفر پناهی فیلمساز شناخته شده مخالف جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت در حالی که ایران همچنان در بحت سرکوب مرگبار اعتراضات اخیر است، مردم عادی با خطر قربانی شدن در مذاکرات روز جمعه مواجه هستند. آقای پناهی گفت هر آنچه که در مذاکرات رخ دهد به سود مردم ایران نخواهد بود. مردم ایران نماینده‌ای در این گفتگوها ندارند. از نگاه این کارگردان، گفتگوهای روز جمعه مذاکره با کسانی است که ایران را بر اساس یک ایدئولوژی اداره می کنند و تمام تمرکزشان بر ایدئولوژیشان است و نه منافع ایران. رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه گفت مسکو هرگز تماس‌های خود را با سرویس‌های امنیتی ایران متوقف نکرده و همچنان به تمام مفاد پیمان مشارکت راهبردی پایبند است. به گزارش اینترفاکس، سرگئی ناریشکین روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت در مورد تعامل بین سرویس‌های امنیتی مایلم تایید کنم که نهادهای مربوطه ایرانی و سرویس اطلاعات خارجی روسیه ارتباطات و تعامل بسیار خوبی را حفظ کردند که به گفته او تحت هیچ شرایطی متوقف نمی شود. و در ادامه کاهش قیمت رمزارزها در دنیا، ارزش بیت کوین در معاملات صبح امروز در بازارهای آسیایی به حدود 63 هزار دلار رسید. قیمت این مهمترین رمزارز جهان با اندکی بهبود در آغاز معاملات بازارهای اروپایی حدود 65 هزار دلار معامله شد. بیت کوین در سال جاری میلادی حدود 28% از ارزشش را از دست داده است. خبرگزاری رویترز کاهش ارزش اخیر بیت کوین را به کاهش ریسک پذیری در بازارهای مالی ناشی از نوسانات شدید قیمت فلزات گرانبها و فروش گسترده سهام شرکت‌های فناوری مرتبط دانسته است.
مهمترین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید. اگر میخواهید از تحلیل‌های بیشتر در مورد خبرهای مربوط به ایران و جهان با خبر بشید، میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید با آدرس radiofarda.com. از جمله در بخش فراتر از خبر میتونید مطلبی بخونید در مورد از ماهواره‌های ماتروشکای روسیه تا بازوهای رباتیک فضایی چین.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، بعد از روزها گمانه‌زنی، سرانجام امروز جمعه مسقط میزبان دور دیگری از مذاکرات ایران و آمریکاست. گفتگوهایی که زیر سایه یک تهدید نظامی قوی از سوی آمریکا و مانور خبری تهران بر رونمایی از یک موشک دوربرد انجام می‌شود. بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
شاید بتوان گفت مذاکراتی که امروز در عمان برگزار می‌شود، تأخیری حدوداً 236 روزه دارد. این گفتگوها که قالبی غیر مستقیم در عمان و روم داشت، با حمله اسرائیل و آغاز جنگ 12 روزه متوقف شد. در فاصله این دو دور مذاکرات، نه تنها یک جنگ رخ داد و صدها نفر کشته شدند و ایران همچنان با پیامدهای آن دست و پنجه نرم می کند، بلکه موج بزرگی از یک حرکت اعتراضی در دی ماه به کشته شدن هزاران تن انجامیده و شوک این رخ داد در همه جنبه‌های زندگی ایرانی بسیار تازه است. حال با این وقفه طولانی و پس از آنکه آمریکا تجهیزات نظامی خود را روانه خاورمیانه کرد، مذاکره کنندگان ایران و آمریکا در پایتخت عمان وارد یک مسافه دیپلماتیک تازه شدند. مسافی که همچنان مشخص نیست که آغاز یک روند است یا مهر پایان به آن. از سوی ایالات متحده اظهار نظرها درباره انتظارات از این مذاکره متنوع توصیف شده است، در حالی که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر از برنامه هسته‌ای ایران به عنوان سرفصل مذاکره صحبت کرده، مارکو روبیو وزیر خارجه این دستور کار را توسعه داده و به برنامه موشکی، نقش منطقه‌ای ایران و همچنین رفتار حکومت جمهوری اسلامی با مردم هم اشاره کرده است. گمان زنی رسانه‌های مختلف از آنچه در یک هفته گذشته از این انتظارات مطرح شده، حاکی از آن است که تمرکز اصلی مذاکره همچنان برنامه هسته‌ای خواهد بود. برنامه‌ای که اگرچه فعال است، اما مهمترین بخش آن، غنی‌سازی اورانیوم، پس از حملات اسرائیل و ایالات متحده متوقف شده و واشنگتن هم خواهان ادامه این توقف یا حتی برچیدن غنی‌سازی در ایران است. اما کشورهای غربی و همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی نگرانی دیگری نیز درباره ذخیره اورانیوم 60% غنی شده ایران دارند که از زمان جنگ 12 روزه زیر آوار مانده است و این دو مورد سوال اصلی و محور گمان زنی است. آیا تهران با توقف غنی سازی حتی برای چند سال موافقت می کند؟ آیا مثلا شرط تهران غنی سازی با درصدی زیر 3.67 خواهد بود؟ آیا اجازه خواهد داد ذخیره اورانیوم پیدا و از ایران خارج شود یا آن را رقیق کرده و بعد تحویل خواهد داد؟ پاسخ این سوالات مشخص نیست، اما آنچه عباس عراقچی در شبکه ایکس و ساعتی پیش از آغاز مذاکره به عنوان رویکرد ایران به جامعه جهانی نوشته این است که با چشم باز و نگاهی به سال گذشته وارد مذاکرات می شود. تعهدات باید مورد احترام طرفین باشد و احترام متقابل و نفع متقابل لفاظی نیست، بلکه به گفته عباس عراقچی نیاز اصلی و ستون یک توافق با دوام است. مذاکره عمان شرکت کننده ای تازه به نام جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، دارد که در موضوع اسرائیل و غزه هم نقش کلیدی ایفا کرده بود و البته شرکت کنندگانی غایب. کشورهای چون ترکیه، قطر و مصر که با تلاشی مستمر طرفین را بر سر میز مذاکره آوردند، اما به دلیل نگرانی تهران از اعمال نفوذ زیاد آنها در روند مذاکره به نفع طرف مقابل، صندلی برای آنها در مسقط فراهم نشده و باید منتظر نتیجه این روند باشند.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید، اما حالا فرصتمون هستش که گفتگویی از همکارم هانا کاویانی رو بشنویم با طارق رؤوف، کارشناس مستقل کنترل تسلیحات هسته‌ای در وین، پایتخت اتریش. با شدت گرفتن احتمال برگزاری یک نشست با حضور نمایندگان ایران و آمریکا و وزرای خارجه برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه در ترکیه، گمانه‌زنی درباره موضوعات این نشست هم شدت گرفت، از آنجا که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در هفته‌های اخیر چندین بار به موضوع برنامه هسته‌ای ایران و لزوم جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای صحبت کرده. این موضوع بار دیگر زیر ذره‌بین کارشناسان قرار گرفته و ایده‌هایی هم در همین زمینه مطرح شده. این مسئله موضوع گفتگوی همکارم هانا کاویانی است با طارق رؤوف که پیشتر به عنوان رئیس دفتر هماهنگی سیاست‌های راستی آزمایی و امنیتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال‌های 2002 تا 2011 فعالیت می‌کرد.
ما دوباره به همان چرخه قدیمی برگشته ایم. دولت بوش سیاست غنی‌سازی صفر در ایران را دنبال می‌کرد که موفق نشد. ایران یک برنامه کامل غنی‌سازی را توسعه داد. بعد از آن برنامه اقدام مشترک 2013 و سپس برجام 2015 را داشتیم. اکنون کسانی که استدلال می‌کنند ایران حق غنی‌سازی ندارد یا این حق را از دست داده، در واقع با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT و رژیم جهانی عدم اشاعه که بیش از 50 سال است برقرار است آشنایی کافی ندارند. این حق انجام فعالیت‌های کامل چرخه سوخت هسته‌ای در مذاکرات NPT در سال‌های 1967 و 1968 به رسمیت شناخته شد. به اصرار چه کشورهایی؟ آلمان، ایتالیا، سوئد، ژاپن و چند کشور دیگر. معاهده عدم اشاعه خیلی روشن میگوید که چرخه سوخت هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای یک حق غیر قابل سلب است، یعنی نمیتوان آن را از کسی گرفت. پس کاری که ایران انجام می‌دهد اساساً اعمال همین حق است.
بله، اما الان که فعال نیست و غنی‌سازی هم انجام نمیشه و حتی صحبت از تشکیل یک کنسرسیوم با کشورهای دیگه است که غنی‌سازی ندارن تا بتونن به طور مشترک این کار غنی‌سازی رو انجام بدن.
Correct. And so who proposed the idea of a consortium? It was
right. درست است. ایده کنسرسیوم را چه کسی مطرح کرد؟ مدیر کل پیشین محمد البرادی، خیلی وقت پیش در اکتبر 2003. اما باز هم برمیگردم به نبود آگاهی در میان افرادی که در غرب روی موضوعها کار میکنند. شما نمیتوانید یک تأسیسات غنی‌سازی چند ملیتی را در زمین بکر بسازید. چنین تأسیساتی باید در کشوری باشد که زیرساخت کامل هسته‌ای دارد. بنابراین ساخت یک کارخانه غنی‌سازی چند ملیتی در عربستان، قطر یا بحرین منطقی نیست. یا باید در ایران باشد یا در هیچ جای دیگر خاورمیانه. چون هیچ کشور دیگری جز امارات متحده عربی برنامه هسته‌ای کامل ندارد. اگر امارات محل آن باشد، میتوان آوردن فناوری غنی‌سازی را قابل درک دانست.
آقای رؤوف، ولی امارات از غنی‌سازی صرف نظر کرده و سوخت وارد میکنه.
بله، این کار را در سطح ملی انجام داده، نه چند ملیتی. بنابراین شاید بتواند بپذیرد که میزبان یک تأسیسات غنی‌سازی چند ملیتی باشد. امارات به طور یک جانبه از غنی‌سازی صرف نظر کرد تا بتواند راکتورهای هسته‌ای را از کره جنوبی بگیرد و برنامه هسته‌ای داشته باشد، بدون آنکه صرفاً به خاطر مثلا عرب بودنش تحت سوءظن قرار گیرد.
ایده کنسرسیوم دست کم در گزارش های موجود قوی تر از هر ایده دیگه به نظر میرسه و شما میگید که نمیشه اون رو در زمین بکر ساخت. آیا امکان داره که بر سر انجام چنین کاری در خاک ایران توافق بشه؟
فکر میکنم تبدیل فردو و نتنز به یک تأسیسات چند ملیتی خیلی وقت پیش توسط مدیر کل البرادعی پیشنهاد شد. اما ایرانی ها واقعا سرسخت بودند و میخواستند این تأسیسات صرفا ملی باشد. حالا تحت شرایط فعلی بعد از بمباران شدن و در حالی که تهدید بمباران دوباره وجود دارد، این شاید ایده بدی برای ایران نباشد که برای خلاص شدن از این دردسر نتنز و فردو یا یک تأسیسات جدید یا بازسازی شده را چند ملیتی کند. سوال این است که شرکای آن چه کسانی خواهند بود و چه کسی فناوری را کنترل خواهد کرد؟ در چارچوب چند ملیتی ما نمی‌خواهیم کشورهای جدید به فناوری غنی‌سازی دسترسی پیدا کنند. بنابراین بخش چند ملیتی می‌تواند مدیریت مالی و امور مشابه باشد، اما بخش غنی‌سازی و سانتریفیوژها باید کاملاً تحت کنترل دارنده فناوری باقی بماند و باز هم کسانی که چند ملیتی سازی را پیشنهاد می‌کنند این نکته را درک نمی‌کنند.
در اون صورت اگه آمریکا بر غنی‌سازی صفر در ایران اصرار داشته باشه، احتمالاً این ایده روی میز مذاکره برای ایجاد نوعی کنسرسیوم خوب پیش نخواهد رفت، چون در نهایت اجرای فنی اون توسط ایرانی‌ها انجام میشه.
بله دقیقاً، چون از دید آمریکا ایران همچنان در حال غنی‌سازی است.
و درباره ذخایر، چون این هم یکی دیگه از موضوعات مورد مناقشه در ماه‌های گذشته بعد از جنگ 12 روزه بوده. ذخیره اورانیوم غنی شده 60% حدود 400 خورده کیلوگرم، اما موضوع فقط 60% نیست، 20%، 5% و 2% هم هست که هر کدوم مقادیر متفاوتی دارن. میخوام بدونم که آیا کنار گذاشتن 60% اگر همونطور که ایران میگه زیر آوار باشه کافیه، یا اینکه ایران باید کل ذخایر رو واگذار بکنه؟
خیلی ممنون، شما اولین فرد رسانه‌ای هستید که چنین سوال دقیق و فرموله شده‌ای میپرسد. کل موجودی اورانیوم غنی شده در 17 مه که آخرین روزی است که آژانس سال گذشته راستی آزمایی کرد، 8413 کیلوگرم بود که از این مقدار حدود 408 کیلوگرم 60%، حدود 274 کیلوگرم 20%، حدود 5508 کیلوگرم 5% و حدود 2221 کیلوگرم 2% بود. نگرانی اصلی درباره اورانیوم 60% است که ما واقعا نمی‌دانیم کجاست. رافائل گروسی مدیر کل آژانس در اظهارات رسانه‌ای خود بیش از یک بار گفته که معتقد است این اورانیوم در زمان بمباران همان جایی بوده که قبلا قرار داشته، بنابراین بخشی در نتنز و بخشی در فردو بوده است. آژانس این اطلاعات را علنی نکرده، اما مطمئنم آمریکا و شرکای اروپایی برجام می‌دانند کجاست. ببینید، در حال حاضر حفاری دوباره برای رسیدن به نتنز و فردو غیر ممکن است. دوماً به نظر من تقریبا غیر ممکن است که تراز مواد هسته‌ای مدفون شده در سایت‌های بمباران شده نتنز و فردو بازسازی شود. به نظر من این کار عملاً ممکن نیست. پیشنهاد من این است که تأسیسات غنی‌سازی نتنز و فردو مهرموم شوند و ایران این دو تأسیسات را کنار بگذارد. بازسازی آنها بسیار پرهزینه و خطرناک است. آژانس هم باید مهر و حسگرهای خود را نصب کند تا اگر ایران بخواهد مخفیانه تونلی حفر کند و بازگردد، آژانس مطلع شود. و اگر قرار است کنسرسیوم شکل بگیرد، یک تأسیسات غنی‌سازی کوچک یا نمادین جدید تحت کنترل چند ملیتی ایجاد شود.
اما تصاویر ماهواره‌ای نشون نمیده که ایران به توصیه شما عمل کنه، چون سقف‌های روی برخی از مناطق آسیب دیده ساخته، همچنین تأسیسات دیگری درست کنار نتنز وجود داره که در ماه‌های اخیر در حال توسعه بوده.
بله، تصاویر ماهواره‌ای در دسترس نشون میدهد که ایرانی‌ها شاید در حال باز کردن ورودی تونل‌ها با هدف پایین رفتن به آنجا باشند. همچنین باور بر این است که یکی از دو بمب نفوذگر سنگین که روی نتنز انداخته شد منفجر نشده است، فقط یکی منفجر شده.
پس منظور شما اینه که ذخایری وجود داره که مثلا اگر روس‌ها پیشنهاد انتقال اون به روسیه رو بدن، مشخص نیست که همون مقادیر قبل از حمله رو دوباره ببینیم.
بله، ذخیره مورد نگرانی اصلی در درجه اول 60% و بعد از آن 20% است. این مقدار طبق گزارش آژانس حدود 900 کیلوگرم یا شاید 1000 تا 1100 کیلوگرم است. این همان موادی است که ایران میتواند به روسیه منتقل کند. اما اول باید آن را پیدا کنیم. ما نمیدانیم کجاست و نمیدانیم چه مقدار از کدام نوع تخریب، شکسته یا پراکنده شده است.
و اورانیوم 2% و 5% چطور؟ اگه ایران اصرار بکنه که اونها رو به عنوان ذخیره نگه داره، غنی سازی نکنه و ایده غنی سازی صفر رو هم بپذیره، با چنین ذخایری چیکار میتونه بکنه؟
اورانیوم 5% میتواند بالقوه به سوخت نیروگاه بوشهر حدود 3.674% تبدیل شود. اما باز هم یک کارخانه ساخت سوخت نیاز است که تحت پادمان قرار گیرد. غیر از این، ایران میتواند از این ذخایر برای حفظ حیثیت و آبرو استفاده کند، یعنی اینکه نشان دهد همه مواد هسته‌ای خود را واگذار نکرده است.
همکارم هانا کاویانی با طارق رعوف، کارشناس مستقل کنترل تسلیحات هسته‌ای در وین پایتخت اتریش گفتگو میکرد. و همونطور که میدونید در حال حاضر مذاکرات مجدد ایران و آمریکا میان عباس عراقچی و استیو ویتکاف و با حضور وزیر خارجه عمان در حال حاضر در حال برگزاری هست. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال در گزارش خبر داده که فرمانده سنتکام، فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه، هم قراره به این مذاکرات بپیونده. و البته این خبریه که هنوز از طرف هیچ مقام رسمی چه در آمریکا و چه در ایران تایید نشده.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا بر روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
علی اصغر استخر 26 ساله و یکی از کشته شده های اعتراض خونبار دی ماه امسال است که شامگاه 19 دی در بهارستان اصفهان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و ناپدید شد. 7 روز بعد پیکر بی جانش را به خانواده او تحویل دادند. همکارم بنیامین صدر در گفتگو با یکی از نزدیکان علی اصغر استخر درباره این جان باخته و چگونه یک کشته شدنش گزارشی تهیه کرده که برای حفظ امنیت و هویت گفتگو شونده صدای او را تغییر داده است.
علی اصغر استخر 26 ساله و یکی از کشته شده های اعتراض خونبار دی ماه امسال است که شامگاه 19 دی در بهارستان اصفهان آنطور که گفته شده مورد اصابت گلوله قرار می گیرد و ناپدید می شود و 7 روز بعد پیکر بیجانش را به خانواده او تحویل می دهند. علی اصغر استخر زاده 29 آبان 1379 بود. او در بهارستان اصفهان چایخانه داشت و 18 و 19 دی ماه به خیابان رفت و از شامگاه جمعه 19 دی به مدت 5 روز از او خبری نبود، تا اینکه از اداره آگاهی با خانواده‌اش تماس می‌گیرند و 2 روز بعد هم پیکر بیجانش را در اختیار خانواده قرار می‌دهند. یکی از نزدیکان علی اصغر استخر در ایران در یک فایل صوتی که در اختیار ما قرار داده و برای حفظ هویت و امنیت او صدایش تغییر کرده در این باره توضیح می‌دهد.
تو آقا رزوان پیداش کردیم و همیش ماشینه که می آوردن تو ماشینا بود. بعدی که برای تشییع جنازه شو اینا با درد سر آوردیمش مردش امادآباد خاکش کردیم. 7 سال بود، گفتن عده محدودی باشه، خیلی شلوغ نباشه، ولی مردم خودشون اطلاع پیدا کرده بودن اومدن. مراسم نسبتا شلوغی هم داشت.
اما علایق علی اصغر استخر چه بود؟ چه موسیقی دوست داشت یا چه ورزشی می کرد؟ آنطور که نزدیکانش میگویند خواننده‌ای که دوست داشت شادمهر عقیلی بود و ورزش مورد علاقه او هم مثل بیشتر جوانهای ایرانی فوتبال بوده است. درباره پیوستن علی اصغر استخر به جمع معترضان در روزهای 18 و 19 دی ماه که در نهایت منجر به جان باختن او شد، یکی از نزدیکان او میگوید
به خاطر مردم همش ناراحت بود که چرا جوونا پیشرفت نکردن، چرا یه جوون نمیتونه واقعا خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه.
آنطور که خانواده علی اصغر استخر میگویند او 18 دی ماه بعد از اینکه از اعتراض و تجمع به خانه برمیگردد گفته که روز جمعه هم حتما به خیابان خواهد رفت. چون به گفته او اگر او و دیگران به خیابان نروند از تعداد معترضان کم می شود و سرکوب آنها برای حکومت آسان تر. یکی از نزدیکان علی اصغر استخر:
جمعه مثل تو خیابان ولیعصر بهارستان خیابان گرفته بودن، بچه ها رو میبندن به رگبا رو، علی هم تیر خورده و تو شقیقش، حالا نمیدونم از تک تیرانداز شلیک شده یا گرفتن بردنش اونجا بهش شلیک کردن، چون از جمعه به مدت 7 روز هر بیمارستانی یا همه، یعنی چند تا اکیپ شده بودیم دنبالش میگشتیم، 4 تا اکیپ پشت سر هم دیگه تو ساعتهای متفاوت میرفت میگشت، نمیدونم با آقا رضوان همه آگاهی
ها. اما نزدیکان علی اصغر استخر میگویند که وقتی پیکر بیجان او را تحویل گرفتند در سردخانه بدن او تازه بوده، انگار ساعت زیادی از جان باختنش نگذشته بود و تغییر فیزیکی چندانی هم در جسد دیده نشده. بیشتر بشنوید از یکی از نزدیکان علی اصغر استخر در ایران:
بیمیرم یه تیر زده بودن تو شقیقش، بعدا تو کاغذ پزشک قانونی هم نوشته بر اثر اصابت تیر به شقیقه. حالا علی رو چجوری تو 7 روز کجا نگه داشته بودن که بدنش تغییر نکرده بود نمیدونم. بعد همه لباس های علی بیرون آورده بودن، فقط لباس زیرش تنش بود، تمام جسده که می آوردن همه جسده اینا لباس زیر تنشون بوده.
اما حکومت سعی می‌کند که کشته شدن این جوان و دیگر جان باخته‌های 18 و 19 دی ماه را بیشتر به تروریسم و تروریست‌ها نسبت دهد، موضوعی که نزدیکان علی اصغر استخر آن را رد می‌کنند.
اینا که رفتن اعتراضات رژیم علیه خام بندازن گردن معترضا و نمیدونم تروریست و نمیدونم فلان، اینا چجوریه که طرف رفته اعتراضات تروریست واقعا اومده اینا رو بکشه؟ چرا واقعا اومده اینا رو بکشه؟ اگه تروریست کشته چرا اینا رو جمع کردن بردن 7 روز بعد دادن؟ یعنی اگه کسی نخواه اینا رو کنار هم بیچینه و نفهمه چطور شده، بله نسبت از خریتش. اگه تروریست کشتتش معترض علی مثلا میگم، یکی مثل علی کشته، پس او 7 روزی که نبودش کجا بوده که معلوم نیست چه تایمی کشتنش به چه وسیله کشتن؟ بعدش اگه واقعا تروریست کشته اینا رو، چرا دکترا رو الان میگیرن؟ چرا الان هر ساعت میگردن میریزن تو خونه ها دارن دنبال بقیه اینایی هم که رفتن میگردن؟ اینا عزیز من نه تروریست کشتتشون، نه هیچ معترضی اومده هم دیگه نکشته، نه داعشی بوده، اینا خودشون هم سپاهی ها و بسیجی ها تفنگ دادن دست اینا. از معترضان نه کسی دیدیم بانکی آتیش بزنه، نه چیزی، جز سنگ هیچی نداشتن، جز سنگ واقعا هیچی نداشتن، همه شونه که اسلحه داشتن رفتن نیروها رو پول دادن خریدن اینا اومدن وحشیگری همه جمعیت رو کشتن. 400 نفر بهارستان هم و شب در عرض 1 ساعت همه 300 خورده نفر همه رو کشته بودن. علتی که الان هنوز دارن میرزن تو خونه مردم، مردم رو دارن میگیرن چیه پس؟ هنوز اینا هم تروریستن؟ خب اگه اینا کار تروریست بوده اومده جوان ها رو کشته، چرا جوان ها رو به مدت طولانی نگه داشتن؟ هنوز یدهشون هنوز تحویل ندادن.
در جریان اعتراض‌های دیماه به خصوص روزهای خونین 18 و 19 دی، هزاران زن و مرد عمدتاً جوان ایرانی به دست ماموران حکومت کشته شدند که علی اصغر استخر هم یکی از آنها بود که به امید زندگی بهتر و آزادی به خیابان رفت.
بنیامین صدر از زندگی و کشته شدن علی اصغر استخر میگفت. رادیو فردا توانسته هویت امیر حسین امام جمعه را نیز تایید کند که 18 دی ماه در 7 حوض نارمک در تهران بر اثر اصابت گلوله جنگی جان باخته. یکی از نزدیکان او به رادیو فردا گفته که امیر حسین همراه با همسرش در اعتراضات حضور داشته و در آغوش همسرش جان باخته است. به گفته او از پشت بام یک مسجد به امیر حسین شلیک شده بود و گلوله به صورت او اصابت کرده. گلوله‌ای که نتوانسته بودند از سر او در بیاورند و با همان گلوله در صورت به خاک سپرده شد. امیر حسین امام جمعه 39 سال داشت و در یک شرکت پخش فرآورده‌های دارویی و غذایی اشتغال داشت. همکاران فرشته قاضی با یکی از نزدیکان امیر حسین امام جمعه گفتگو کردند.
بله، امیر حسین امام جمعه 39 سال شب 18 دی ماه توی 7 حوض نارمک با اصابت گلوله جنگی به صورتش کشته شد. ایشون همراه با خانومش بوده که ظاهرا تک تیرانداز از روی پشت بوم مسجد بهش شلیک میکنن و همونجا توی خیابون توی آغوش خانومشون کشته میشن.
میدونید که بعد چه اتفاقی میفته؟ یعنی پیکرشون رو کجا میبرن؟
بله، ایشون رو به پزشکی قانونی منتقل میکنن، به خانواده خیلی پیگیری میکنن، بهشون تحویل نمیدن، چند روز دوندگی میکنن و آخر بعد از گرفتن 1000 تا امضا پیکرشون رو توی کهریزک پزشک قانونی که تمام کشته شده ها رو اونجا بردن، اونجا تحویل دادن بهشون، ولی خب خیلی دوندگی کردن.
با چه شرایطی تحویل دادن؟ یعنی برخی خانواده ها میگن پول گرفتن، برخی میگن تعهد گرفتن، گفتن باید بسیجی اعلام کنیم، در مورد ایشون چطور بوده؟
بله دقیقاً، ازشون خواستن که چون که نتونسته بودن گلوله رو از توی صورت ایشون در بیارن، ازشون پول تیر نخواسته بودن، در عوض خواسته بودن که ایشون رو به عنوان شهید ثبت کنن. حتی بعد از تحویل پیکر و خاک سپاری چند روز بعد سراغ خانوادهشون میرن و ازشون یه سری مدارک میخوان که بتونن امیرحسین رو به عنوان شهید ثبت کنن. این درخواست رو داشتن که خانوادهشون قبول نکردن، چون که گفته بودن تروریست ها بهشون شلیک کردن و ایشون شهید محسوب میشه و بهشون گفته بودن که بچه‌تون نیاز داره بره دانشگاه، کمک نیاز داره و این حرفا، و خانواده‌شون گفته بودن که بچه ما میتونه با صلاحیت خودش به دانشگاه بره، نیازی به این کارا نیست.
یعنی با گلوله‌ای که توی صورتشون بود ایشونو به خاک سپرد؟
بله بله، نتونسته بودن این گلوله رو تو صورتشون در بیارن، از کنار بینیشون ظاهرا وارد سرشون شده بود. به هر حال شرایط جالبی نبوده. پیکر رو خیلی دیر بهشون تحویل دادن که توی روشنایی روز ظاهرا نتونن خاک سپاری کنن. بله، امیرحسین یه دختر 9 ساله داره و که خیلی رابطه احساسی عمیقی داشت با این دختر، خیلی دلتنگ پدرشه، میدونه که چه اتفاقی افتاده. امیرحسین هر کاری واسه خانوادش میکرد، عاشق خانوادش بود، خیلی عاشقانه با همسرش ازدواج کرد و خیلی همدیگر دوست داشتن. شب 18 دی ماه که میخواستن برن توی اعتراضات، خانواده همسرش خیلی اصرار میکنن که نره، ولی بچهشون رو میذارن اونجا همراه خانومشون میرن و به خانواده همسرش میگه که من حتی اگه نتونم خودم برگردم دخترتون رو سالم برمیگردونم. خودش برنگشت ولی دخترشون رو سالم برگردون به خانوادش.
شغلشون چی بود؟
امیرحسین توی شرکت پخش کار میکرد، شرکت هایی که بالا شاید دارو شاید مواد غذایی پخش میکردن، توی اون شرکت ها مشغول به کار بود.
یکی از نزدیکان امیرحسین امام جمعه از معترضان کشته شده در تهران به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ می‌داد. سازمان حقوق بشر ایران درباره صدور و اجرای احکام اعدام و کشتار فراغذایی معترضان هشدار داده. در وبسایت این سازمان ابراز نگرانی شده که کشتار گسترده معترضان در خیابان‌ها اکنون در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها ادامه دارد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با محمود امیر مقدم، مدیر و یکی از بنیانگذاران سازمان حقوق بشر ایران ساکن اسلو، ابتدا از ابعاد این اقدام جمهوری اسلامی پرسیده.
در حال حاضر در واقع 3 نوع نگرانی سازمان حقوق بشر ایران داره. یکی درباره اعدام‌های فراغذایی، چون گزارش‌های قبلا منتشر شده درباره افرادی که دستگیر شدند و بعد اجسادشون رو تحویل دادند، یعنی که افرادی که مجروح بودند و توسط نیروهای امنیتی روبوته شدند و بعد اجسادشون رو تحویل دادند. همچنین گزارش‌های تایید نشده ما دریافت کردیم درباره افرادی در زندان ها که به قتل رسیدند. این یکی از نگرانی ما. یک نگرانی دیگه درباره کسانی است که بهشون شفاهی گفته شده که احکامشون اعدام هست و این اطلاع به خانوادهشون رسوندن. مردم حتما دیدن که در این روزها در شبکه‌های اجتماعی بسیاری اطلاع دادن که فردی در خطر اجرای حکم اعدام هست. ما نمیدونیم این، چون این در واقع روال قضایی نداره این اعدام ها. اینا هم خب فراقضایی محسوب میشن. خب یک گروه دیگر هست که جمهوری اسلامی هم اعتراف هاشون رو پخش کرده، حداقل در یک مورد اعتراف همراه با ویدیویی از به اصطلاح دادگاه کردند و ما میدونیم که پخش چنین اعترافاتی در واقع زمینه ساز اجرای احکام هست. این افراد کسانی هستند که حکومت قصد داره که احکامشون رو اجرا کنه و اعلام کنه. برای مثال آقای عباسی که چند روز پیش هم اعتراف هم تنه ای از اصطلاح دادگاه و رسانه های حکومت پخش کردن و در اونجا هیچ وکیلی هم حضور نداشت و مشخص بود که صحبت ها در واقع اعتراف گیری اجباری است. اینها احتمال اجرا و حتی اعلام احکام اعلامشون بسیار قویه. من امیدوار هستم که مردم ایرانیان و جامعه جهانی به این موارد هم بپردازند، که علاوه بر مواردی اگه خودشون اطلاع رسانی شده بهشون درباره حکم اعدام کسی اطلاع رسانی کنند. و ولی کسانی که به خصوص کسانی که اعتراف اجباریشون پخش میشه، اونها معمولا خیلی بیشتر در خطر هستند و دلیل انتشار این بیانیه ما هم همین هست. در واقع این بیانیه هم رو به مردم هست و هم رو به جامعه جهانی که هشدار دادیم درباره صدور و اجرای احکام اعدام. یک مورد دیگه هم این که برای اطلاع رسانی تا اونجایی که ممکن هست به طور دقیق اطلاع رسانی کنند. این که اگه خبری میاد درباره اعدام، این که آیا هیچ مدرک کتبی بوده، آیا هیچ وکیلی در این پرونده حضور داشته، آیا پرونده ای دیدند، و اینکه چه کسی این خبر رو داده، کدوم نهاد خبر داده، به چه کسی خبر رسیده. این اطلاعات رو اگه به نهادهای حقوق بشری مثل سازمان حقوق بشر ایران از صفحه رسمیشون برسونند، ما باید هممون تلاش کنیم که جامعه جهانی حساسیت بیشتری نسبت به این قضیه نشون بده.
در بخشی از همین هشداری که در وبسایت شما منتشر شده نوشته شده که ما به شدت نگرانیم که کشتار گسترده معترضان در خیابان‌ها اکنون در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها ادامه یابد، و خب این خطری هستش که الان شما در این صحبتاتون به طور مشخص بهشون اشاره کردین. فکر می‌کنید که این فراخوان یا این هشداری که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده چه مقدار برد داشته باشه در جامعه، و بر اساس تجربیاتتون از اعتراضات قبلی آیا انتظار این رو دارید که باهاتون تماس بگیرن و بهتون مواردی رو بگن؟
در واقع ما هر روز از طرف شهروندان اطلاعات دریافت کنیم. البته این رو هم باید به خاطر داشته باشیم که محدودیت های اینترنت الان خب خیلی بیشتر از پیش هست، ولی حتی اگر مستقیم نمیتونن با ما تماس بگیرن، از طریق حالا خانواده افرادی که در خارج کشور میشناسن به ما هر روز اطلاع میرسه، یا مستقیم یا غیر مستقیم از طریق QR کدی که روی صفحمون هست، یا پیغام هایی که در شبکه‌های اجتماعی میدن که ما تماس بگیریم. ولی مهم اینه که حتما این اتفاق بیفته.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با همکارم شاهین بشیری گفتگو میکرد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
سازمان برنامه و بودجه با توافق تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان و دیگر نهادهای تصمیم گیرنده در اقتصاد کلان ایران اعلام کرده که در لایحه بودجه سال 1405 نرخ دلار از 75 هزار تومان به 123 هزار تومان افزایش یافته است. این افزایش قیمت دلار به چه معناست؟ پیامدهای آن چیست و چرا اکنون به اجرا در می آید؟ بشنویم از جمشید زند.
چند هفته پس از اینکه عبدالناصر همتی بار دیگر ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت، برنامه دیرینه‌اش برای یکسانسازی نرخ ارز را با توافق تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان به مرحله اجرا درآورد. حذف ارز ترجیحی برای بیشتر کالاهای اساسی سرآغاز روندی بود که ادامه آن در اصلاح لایحه بودجه سال 1405 پدیدار شد. تغییر نرخ دلار در بودجه از 75 هزار تومان به 123 هزار تومان. مسعود پزشکیان و مقامات اقتصادی دولت او میگویند ارز ترجیحی و دیگر سیاست‌های ارزی جمهوری اسلامی منجر به فساد کلان اقتصادی و راندخاری شده و اقتصاد ایران دیگر تحمل این حجم از فساد را ندارد. روز 14 بهمن اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در بخشی از کنفرانس خبری خود به زبانی ساده تأیید کرد که 225 شخص حقیقی و حقوقی 53 میلیارد یورو از پول صادرات کالا به خارج را هنوز به کشور باز نگرداندند.
در مجموع تا الان تعداد 225 نفر هم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که در مجموع حدود 53 میلیارد یورو دارای تعهد ارزی ایفا نشده از محل صادرات تا پایان دیما بودند که اینها دعوت شدند یا احضار شدند. تعداد 34 شخص که میزان تعهدشون 5.1 میلیارد یورو بوده که طبق مهلتی که هیئت بهشون داده بوده اقدام نکرده بودند به دادسرا معرفی شدن.
برای درک بهتر این حجم از ارز بازنگشته به کشور میتوان آن را با کل بودجه سال جاری که با نرخ ارز نیمایی در سال گذشته محاسبه شده مقایسه کرد. بودجه سال جاری بر این اساس حدود 130 میلیارد دلار است، یعنی بیش از 40% کل بودجه ایران به اذعان قوه قضاییه تنها در دست 225 شخص حقیقی و حقوقی است که به کشور باز نگشته. بودجه کل سال آینده هم بر اساس قیمت دلار در زمان ارائه بودجه به مجلس حدود 106 میلیارد دلار است که پول برنگشته از صادرات نیمی از بودجه سال آینده را تشکیل می‌دهد. اما تغییر نرخ ارز در بودجه به چه معنی است و دست کم در کوتاه مدت چه تأثیری در اقتصاد ایران دارد؟ حسن منصور، اقتصاددان در لندن.
وقتی نرخ تسعیر کلان بودجه‌ای 123 هزار تومان گفته شده، منظور این است که دولت دلاری رو که در برابر نفت و پتروشیمی به دست میاره این رو از بابت 123 هزار تومان برای یه دلار تحویل خزانه میده و از اونها معادل ریالی اون رو دریافت میکنه. معنیش این است که دولت بیان که منابع خود رو افزایش داده باشه حجم ریالی درآمد خودش رو افزایش میده. معنیش این است که دولت از یک سو کسری بودجه خودش رو کاهش میده، ولی از سوی دیگر عملا تورم رو افزایش میده، برای اینکه پایه پولی کشور افزایش پیدا خواهد کرد و این منتقل خواهد شد روی نقدینگی و روی حجم تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت ها.
مژگان خانلور، سخنگوی سازمان برنامه بودجه، هم گفته است تغییر نرخ ارز آثار مستقیمی در منابع و مصارف بودجه خواهد داشت، از جمله افزایش هزینه ها در بخش هایی مانند حقوق و دستمزدها، کالاهای اساسی، تغذیه، بهداشت و آموزش. مسعود نیلی، یکی از اقتصاددانان برجسته ایران، در بخشی از گفتگویش با سایت اکو ایران با اشاره به نرخ رشد قیمت ارز، تورم و نقدینگی از سال 1359 تا 1403 و تقسیم بندی آن به دو دوره متفاوت میگوید دولت‌های مختلف در زمانی که ابزار تکنرخی کردن ارز را داشتند دست به این کار نزدند و الان به فکر آن افتادند.
شما این چند ماه رو با مقایسه می‌کنید با این چند سال 96 تا 1403، نرخ ارز متوسطش 70% بوده، متوسط سالانه. تورم 50 و الان 53%. نقدینگی هم ظاهرم رشدش الان بالای 40%. یعنی ما در این 9 ماهه نسبت به این فاصله 7 ساله 97 تا 1403 بر شدت این تغییرات این سه تا متغیر مسئله دار افزوده شده. وسط این معرکه شما بخوای بگی مردم من تازه فهمیدم یکسان‌سازی نرخ ارز خیلی چیز خوبیه، و اون زمانایی که همه ابزارا رو داشتم، همه شرایط رو داشتم، نکردم. الان فکر کردم خیلی این کار خوبیه، میخوام انجام بدم. این که اصلا قابل قبول نیست.
مژگان خانلو، سخنگوی سازمان برنامه بودجه، گفته است تصمیم برای تغییر نرخ ارز در بودجه پس از مذاکرات فشرده با تیم اقتصادی دولت، بانک مرکزی و نهادهای دیگر و موافقت آنها اتخاذ شد.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما همزمان رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرده مهار تورم اولویت اصلی سیاست‌های پولی کشور است. این در حالی است که بنابر آمار دولتی نرخ تورم سالانه در دی ماه امسال به بیش از 44% رسیده است. همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی مقیم بریتانیا، و از او پرسیده آیا تورم در حال حاضر در ایران مهار شدنی است؟
به طور خاص منظورمون تورمی هست که در سفره خانوار هست و در واقع CPI که روی مصرف کننده تاثیر میذاره. خب چه چیزای عاملای ایجادش هستن؟ مهمترین موضوعش موضوع کسری بودجه دولته. حالا این چه تأثیری داره وقتی دولتی کسری بودجه داره، منبع درآمدی نداره؟ به طور خاص در مورد دولت ایران دلارهای نفتی وجود نداره و از طرف دیگه درآمدهای مالیاتی خیلی پایدار نیست، باعث میشه که این دولت بی پول بشه. وقتی که بی پول میشه شروع میکنه به چاپ پول بدون پشتوانه. این پول که چاپ میکنه باعث میشه سرعت رشد نقدینگی و سرعت رشد پایه پولی بره بالا و تمام اینا اثرش رو با گرونی های بیشتر نشون میده. پس بزرگترین عامل ایجاد تورم کسری بودجه دولته و از طرف دیگه بی انضباطی هایی که دولت در هزینه کردهای خودش داره، تمام اینا باعث شده که سفره های مردم هر روز کوچکتر بشه. موضوع سومی که این وسط تاثیرگذاره مسئله نرخ ارز هست که خب اخیراً شاید کمتر از یک ماهه که دولت تصمیم گرفته بعد از سالیان سال ارز رو تک نرخی کنه. این تصمیم اول اعلام شد ولی همین اواخر هم در واقع مدیران دولتی و مسئولین خود بانک مرکزی گفتن ما به هیچ وجه نمیتونیم اینو تک نرخی کنیم، سعی میکنیم تفاوت نرخ دلار بازار ارز و دلار مرکز مبادله رو که مخصوص وارد کننده ها هست اونها رو بتونیم اختلافش رو کم بکنیم. پس این اختلاف نرخ ارز و اینکه دولت نمیتونه تو اون زمینه سیاست گذاری انجام بده، این هم میتونیم بگیم موتور سومی هست که تاثیرگذار روی موضوع تورمه. تمام اینا باعث ایجاد انتظارات تورمی میشه که عامل چهارمه. یعنی مردم ایران مطمئنن که قرار نیست در این اقتصاد در ادامه تغییر مثبتی ایجاد بشه و ریال ایران در مقابل دلار و سایر ارزها هر روز داره ارزش رو از دست میده، اقتصاد کوچیک‌تر میشه، رشد اقتصادی منفی و تمام اینا باعث میشه که مردم به سمت دلار بیشتر و دلار محوری حرکت بکنن. پس اگر کسی داره صحبت میکنه که من میخوام تورم رو مدیریت کنم، مهمترین سوال اینه که خب ابزارات چیان؟ چی کار میخوای بکنی؟
خانم طاهرخانی واقعا ابزاری داره الان در حال حاضر دولت برای کنترل تورم؟
ابزار همیشه برای دولت بوده ولی مسئله اینه که ما خیلی از سیاستایی که میبینیم داره دولت اجرا میکنه منطق اقتصادیش خیلی وقت درسته ولی وقتی وارد اجرا میشه عملا یه اتفاق عجیب غریب براش میفته، کاملا بومی سازی میشه برای اون دولتی که اون موقع و تو اون سال سر کاره و یه چیزی رو اجرا میکنه که عملا میتونیم بگیم یک آتیش رو آتیش دیگه است. شما همین الان اخیرا نگاه کنید، دولت اومد ادعا کرد که من میخوام ارز ترجیحی انجام بدم. این ارز ترجیحی باعث شد نه تولید کننده و نه مصرف کننده هیچ کی راضی نیست. پس این ارز معلومه جای درستی خرج نمیشه. منطق درسته که شما بیاین به دست اون انتهای زنجیره اون ارزی که برای حمایت در نظر گرفتی برسونی، ولی چه اتفاقی افتاد؟ شما اول که اومدی ارز ترجیحی رو گذاشتی همون موقع منطقش معلوم نبود، الان هم که داری حذف میکنی این عددی که از محل حذفه شفاف نیست. شما میای و با یک یارانه 1,000,000 تومانی میخوای 12 میلیارد یورو رو حل و فصلش کنی، یعنی 12 میلیارد یورو گم و گور شده این وسط و با یه عدد 590 همتی جمع شده. یعنی دولت اومده تقریبا 1/4 بودجه‌ای که در نظر گرفته بود و تعریف کرده بود برای حمایت از اقشار دهک پایین رو داره به مردم میده و جالبه به دهک پایین برای حمایتشون نمیده، به کل دهکی که توی ایرانن داره این پولو میده. یعنی شما میای یک سیاست اقتصادی درست که در کل دنیا داره اجرا میشه رو به بدترین شکل و با تمام سیاست‌های خلق و سایه اون سیاست رو نابودش میکنی و تأثیرش چی میشه؟ همین الان در اقتصاد ایران شما دارید تورمای وحشتناک رو ماهانه تجربه میکنید، به ویژه در حوزه مواد غذایی و موادی که پایه در سفره مردمن، که تورم آخری که مرکز آمار اعلام کرده در دیما تورم خوراکی‌ها متوسط 90% رو رد کرده و این برای یک کشوری که دنبال پایدارسازی تورم یک فاجعه است و قطعاً شما مهمترین و اساسی‌ترین ابزارها رو هم دست بانک مرکزی که یکی از ماموریت‌های اساسیش کنترل بازار مالی هست رو بهش بدین، با این مدل اجرا مطمئن باشین این شانسی برای موفقیت نداره.
اگه بانک مرکزی تنها تمرکزش رو بذاره روی مهار تورم، به نظر شما یا سیاست‌های اقتصادی دیگه مثل اشتغال و یا اصلا رشد اقتصادی فدای اون نمیشه، یا اصلا این دو تکمیل کننده یک دیگه نیستند؟
ببینید، این موضوع تورم و اشتغال یکی از نظریه‌های مهم اقتصادی، همین الان هم ما بخوایم در حوزه جهانیش نگاه بکنیم، همین الان فدرال رزرو بانک مرکزی آمریکا مهمترین ابزاری که داره که اقتصاد اون کشور رو مدیریت بکنه نرخ بهره است. با نرخ بهره تونسته تأثیر بذاره در فضای کلان اقتصادش، تأثیر بذاره رو اشتغال و بحثای دیگه، و نگاه میکنه اون ابزار رو به درستی استفاده میکنه، اون بر چشمش به گزارشات اشتغال ماهانه است. توی گزارشات اشتغال نگاه میکنه که اگر اشتغال وضعیتش بهبود داشته باشه، متناسب با اون میاد تورم رو تنظیم میکنه، کم و زیاد میکنه، و با این ابزار داره بازار اشتغال رو تو مدیریت میکنه از طریق غیر مستقیم، از طریق تاثیرگذاری روی نرخ‌های بهره. در داخل ایران چه اتفاقی میفته؟ دستوری یه دفعه دولت، حالا خیلی از دولت‌ها تصمیم میگیرن به بانک مرکزی بگن که خب امروز نرخ تورم باید رو عدد 20 وایسته، فردا باید بشه 30%. یعنی شما نگاه کنید در حوزه جهانی و به ویژه فدرال رزرو که به نوعی میشه گفت پیشرو هست و همه دنیا شاید دارن به فدرال رزرو آمریکا نگاه میکنن، برای کم و زیاد کردن 0.25% رو تورم گاهی وقتا اینا ماها دارن جلسه میذارن و رایزنی میکنن، به آخرش هم تصمیمشون رو خلاف جهت انتظارات میگیرن، یعنی کاملا با سیاستای اقتصادی و منطق اقتصاد. ولی تو ایران ما درصدامون، واحدامون گاهی وقتا 5-10% کم و زیاد میشه، بدون اینکه کوچکترین فکری بشه که این سیاست‌های دستوری از اون بچه بلایی سر اشتغال و به خصوص رو تولید میاره. شما وقتی نرخ بهرت اسمی همین الان رو اردره تامین مالی توی ایران رو اردر 45-50%، شما بگید چه تولیدی توی کشور باید اتفاق بیفته که بتونه فقط اون نرخ بهره رو پاس بکنه؟ یعنی شما به عنوان یک تولید کننده میری 50 در یه وامی میگیری که 50% بهره شه. خب شما چه تولیدی باید توی این شرایط اقتصادی انجام بدی که اولا اون 50% رو بتونی پاس بدی، دوما یک حاشیه سودی ایجاد کنی که هم بیزینست سرپا بمونه، هم بتونی اشتغال رو حفظ و بعدا رشدش بدی؟ خب عملا جواب این موضوع در اقتصاد فعلی ما که رشدش منفی هست، منتفیه صرفا یه بخشای خیلی کوچیکی که عمدتا هم وابسته به بخشای دلالی و بازرگانی هن و بعضا رانتی هن، اونها میتونن یه رشدایی رو داشته باشن که خب اون هم یه سهم بسیار بسیار کوچیکی داره. پس تورم خودش بالقوه میتونه به عنوان یک درایور در بخشای مختلف عمل بکنه، یعنی میتونه با کم و زیاد شدنش از طریق نرخ بهره، بانک مرکزی به طریق نرخ بهره تورم رو کنترل کنه که از اون ور بتونه تاثیر روی اشتغال تولید بذاره، که در داخل کشور ما با توجه به اون موضوع دستوری خب این موضوع واقعا کار نمیکنه، چون یک سیاست حکمرانی مشخص، یک برنامه توسعه وجود نداره.
خانم طاهرخانی، اگر بخوایم بگیم که واقعا با این شرایطی که شما اشاره کردید و همان چیزی که هم کسری بودجه، هم چاپ پول، هم به هر حال مسئله نرخ ارز، همان چیزی که شما اشاره کردید الان در دست دولت هستش و دولت به هر حال از کنترل اونها ناتوانه، چه اصلاحات ساختاری، مالی، بانکی یا حتی ارزی میتونیم برای تحقق این اهداف بانک مرکزی، یعنی مهار تورم، الان ضروریه؟ اگر بخوایم خیلی کوتاه بهش اشاره کنیم.
ببینید، مهمترین چالش ایران همیشه دخالت دولت در اقتصاد بوده که بهش میگن قیمتگذاری دستوری. این موضوع دولتی بودن اقتصاد یکی از بزرگترین معضلاتیه که ایران باش روبرو، اقتصاد ایران باش روبروه در تمام بخشا، و باعث عدم شفافیت، ناکارایی و عدم رضایت هم تولید کننده و مصرف کننده میشه. یک مثال خیلی سادهش رو شما اگه بخواییم بررسی بکنید، در اقتصاد ایران شما به عنوان یک تولید کننده، فرض کنید تولید کننده خودرو هستید، از تامین مواد اولیه‌تون تماما قیمت گذاریش دست دولته، از اون ور زنجیره توزیعتون دست دولته، قیمت نهایی هم که دست مصرف کننده میرسه باز از طریق دولت، انواع شوراها مثل شورای رقابت یا اون ور سازمان حمایت یا اون ور معاونت‌های وزارت صمت دارن روی این موضوع اعمال نظر میکنن، و در نهایت نگاه کنید تمام هم یک صنعت خودرو رو فقط در نظر بگیریم، صنعت سال‌ها از دقیقاً اوایل دهه 90 زیاندهه و تا زمانی که دخالت دولت در بخشای اقتصادی ما وجود داره، اقتصاد ایران هیچ شانسی برای رشد و برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداره. ما این یه مورد رو به طور خاص مثال میزنیم. تمام اقلام دیگه از جمله تحریم بودن، قطع مبادلات مالیمون با کل دنیا، مشکلات بزرگی که در حوزه قطعنامه‌ها و همینطور موضوعات پولشویی و همینطور تحریمایی که در حوزه FATF علیه ما وضع شده، اگر همه اونها رو فرض کنیم حل و فصل بشه، چالش بزرگ اقتصاد ایران در وهله اول دستوری بودن و دولتی بودنش.
معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی مقیم بریتانیا به پرسش‌های همکارم رویا ملکی در مورد تورم این روزها در ایران پاسخ داده است.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 23 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
در حالی که جهان تشنه تر از همیشه به دنبال سوخت های پاک می گردد و بازارهای منطقه از ترکیه تا عراق و پاکستان نیازمند گاز هستند، ایران دارنده دومین ذخایر بزرگ جهان از این میدان غایب است. بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
مدیر عامل پیشین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران رضا نوشادی در گفتگوی صریح با خبرگزاری ایلنا وضعیت فعلی صادرات گاز ایران را نه یک استراتژی اعلامی توسط جمهوری اسلامی بلکه یک استراتژی اعمالی توصیف می‌کند. به زبان ساده‌تر ایران نمی‌خواهد از بازار حذف شود، بلکه ناچار به حذف شده است و ابزارهای ماندن را از دست داده است. در حالی که کمبود گاز حتی در چله تابستان هم گریبانگیر صنایع و مصارف داخلی شده، آقای نوشادی میگوید پروژه‌های حیاتی فشارافزایی حوزه گازی پارس جنوبی با وجود امضاها در 3 دولت پیاپی، دولت‌های روحانی، رئیسی و پزشکیان همچنان معلق ماندند. نوشادی معتقد است ایران در لبه یک آینده سیاه ایستاده است، جایی که کلنگ هیچ پروژه گازی به زمین نمی‌خورد و بن‌بست سرمایه گذاری تولید را به گفته او در کما فرو برده است. اما چرا پولی برای توسعه نیست؟ پاسخ در یک تضاد اقتصادی ساده نهفته است. به گفته مدیرعامل پیشین شرکت مهندسی و توسعه گاز، هزینه‌های استخراج هر متر مکعب گاز حدود 5 سنت، نزدیک به 8000 تومان است. اما همین گاز با قیمت ناچیز 100 تا 200 تومان به بخش خانگی فروخته می‌شود. در صنعتی که دخل و خرجش با هم نمی‌خواند، نه تنها رمقی برای بهینه‌سازی نمی‌ماند، بلکه به گفته رضا نوشادی چند سال است که بر سر میدان آرش بحث است و یا بیش از 10 سال است که موضوع میدان فرزاد مطرح است، اما ایران اقدام فراگیر در مورد این میادین نداشته است. اما چالش تنها داخلی نیست. سایه سنگین سیاست بین الملل و تحریم‌های آمریکا حتی پاکستان و عراق را در دوراهی سختی قرار داده است. از یک سو نیاز به گاز ایران وجود دارد و از سوی دیگر فشار واشنگتن برای مسدود کردن شریان‌های صادراتی ایران روز به روز بیشتر می شود، تا جایی که حتی سواپ گاز ترکمنستان هم برای ایران با بن‌بست روبرو شده است. به گفته آقای نوشادی بازار هست، تقاضا هست، اما ایران دارنده دومین ذخایر گازی جهان گاز چندانی برای صادرات ندارد. ایران در عرصه‌ای که بذری نمی‌کارد، نمی‌تواند انتظار برداشت محصول داشته باشد. بدون سرمایه گذاری کلان و حل کمبودهای مزمن داخلی، تجارت جهانی گاز برای ایران ناممکن است و به گفته مدیرعامل پیشین شرکت مهندسی گاز به لحاظ دلایل سیاسی افق روشن نیست.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدیم. ما فرصت داریم تا سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا، اونجا که مطلبی منتشر شده با عنوان بارندگی در ایران بیش از پارسال بوده اما هنوز 64% مخازن سدها خالی است. در این گزارش اومده که تازه ترین آمار از وضعیت سدهای ایران نشان میدهد که میزان ورودی آب به مخازن سدها در سال آبی جاری با کاهش همراه بوده و بخش قابل توجهی از ظرفیت سدهای کشور همچنان خالی است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اگرچه میزان بارندگی نسبت به سال گذشته افزایش یافته اما همچنان کمتر از میانگین بلند مدت است و نتوانسته کمبود منابع آبی را جبران کند. برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این گزارش میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با آخرین خبرها از رادیو فردا همراه ما بمانید.